بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم اولین نشست از سلسله نشست های بین المللی زنان و مهاجرت رو که در قالب دو پنل امروز برگزار خواهد شد. پنل اول رو به خاطر حضور مهمان گرامیمون جناب آقای دکتر عبدالله ابراهیم که متخصص هستن در حوزه روایت شناسی اختصاص دادیم به یک نشست هماندیشی بین منتقدان ادب عربی و فارسی که در حوزه روایت شناسی جناب آقای دکتر عبدالله ابراهیم روایت شناسی عربی و جناب آقای دکتر عبدالفضل حری درباره روایت شناسی فارسی صحبت خواهند کرد. پس از اون جلسه تخصصی بحث رمان مهاجرت زنان آغاز خواهد شد که در حضور سرکار خانم دکتر مریم حسینی، سرکار خانم ندا علیزاده، سرکار خانم دکتر اسماء معکل و حالا بنده هم هستن در خدمتون و همینطور باز جناب آقای دکتر عبدالله ابراهیم که استفاده خواهیم کرد از صحبتاشون. من این چیزی که توضیح شد بین دوستان، ما سعی کردیم خلاصه های مطالبی رو که هر کدوم از سخنرانان در اختیار ما قرار دادن به زبان دیگه ترجمه بکنیم و در خدمت دوستان باشه که نخواهیم زمان رو برای ترجمه خیلی صرف بکنیم. خب حالا امکانات دانشگاهیه و شاید مناسب تر بود که ترجمه فوری باشه، ولی شرایطش خب به تبع مشکل هست که فراهم بیاد. این به اصطلاح تلاش رو از ما بپذیرید و قبول بکنید. تلاشی هست که دوستان و همکاران من در گروه مطالعات زنان پژوهشگاه و همچنین دوستان عزیزی که سرمایه فرهنگی ما هستند، به خصوص سرکار خانم دکتر بتول مشکیم فام و سرکار خانم نرگس قندیل‌زاده که برای ترجمه ها تلاش بسیاری کشیدن و دوستانی که در گروه مطالعات زنان اینها رو به اصطلاح مرتب و تنسیق کردن و منتشر کردن که در خدمتتون هست. ما سعی میکنیم که تا بشه وقتی از برای ترجمه صرف نشه، یعنی دوستان اونطور که به زبان دیگه داره سخنرانی میشه ببینه مطالب رو، اگر مطلبی اضافه بود به صورت ترجمه از عربی به فارسی در خدمت خانم قندیل‌زاده هستیم و قسمت فارسی به عربی رو هم حالا زیاد هستند استادانی که ما جسارت نمی کنیم در حضورشون میتونن به ما کمک بکنن. من بیشتر از این وقت از شما نمیگیرم و دعوت میکنم جناب دکتر عبدالله ابراهیم و جناب آقای دکتر عبدالفضل حری و سرکار خانم قندیل‌زاده رو که تشریف بیارن برای اینکه در خدمتشون باشیم پنل اول رو. مرحبا، تفضل. من یک مقدمه ای رو در ابتدای این کتابچه‌ای که خدمتون دادیم اووردم که در واقع هدف ما رو از برگزاری این نشست تعیین کرده و در واقع نقشه راهمون رو که ما انشاءالله در طول سال چند جلسه با این عنوان کلی زنان و مهاجرت خواهیم داشت، اما در این جلسه به بحث رمان زنان و مهاجرت خواهیم پرداخت. اما همطور که عرض کردم خدمتون، این نشست اول ما درباره بحث روایت شناسی و نقد ادبی هست. قطعاً خب پایه بحث های مربوط به نقد رمان و تحلیل رمان هم خواهد بود که من دعوت میکنم که هر کدوم از سخنرانان، حالا آقای دکتر عبدالله ابراهیم شروع بفرمایند و در خدمتشون هست. قبله انا اشیر الى نبذ عن بله اشاره بکنم به آقای دکتر، منتقد و متفکر و استاد دانشگاه هستن از عراق و تخصصشون پژوهش‌های فرهنگی و روایت شناسی هست که دکتراشون در از دانشگاه بغداد هست و خب به صورت استاد و به اصطلاح پژوهشگر در دانشگاه ها و مراکز علمی مختلف شرکت کردند. بزرگترین کاری که آقای دکتر دارند یک موسوعه و فرهنگنامه در واقع دایره المعارف روایت شناسی عربی هست که در 9 جلد ایشون تألیف کردند و خب حقیقتا یک از سرمایه های بزرگی هست که در اختیار پژوهشگران و دانشجویان و استادان این حوزه میتونه قرار بگیره. من دعوت میکنم ازشون که
ایتها السیدات ایها الساده طاب مساءكم ابدأ بالتعبير عن شكر الجزيل على هذه الدعوة الكريمة التي تلقيتها من هذه المؤسسة، والغاية منها فيما أعلم ويعلم الدعاة هي تبادل الآراء بين ثقافتين عريقتين في هذه المنطقة، هما الثقافة الفارسية والثقافة العربية، وربما أقول الثقافة الإيرانية باعتبار إيران جامعة لعدد من الأعراق والثقافات. وكما تعلمون فإن تاريخ هاتين الثقافتين تاريخ مديد وعريق، وقد تبادلا كثيرا من التأثيرات عبر التاريخ، بل أجد بأن الأسئلة نفسها تثار في هاتين الثقافتين قديما وحديثا. ولذلك أشكر الذين وفروا لنا هذه الفرصة لتبادل الآراء حول بعض هذه الأفكار.
طبعا آقای دکتر تشکر میکنن از این مؤسسه برای فراهم آوردن این فرصت که برای تبادل آرا بین دو فرهنگ کهن فارسی و عربی هست و درباره ایران که جامعه یعنی چندین فرهنگ و نژاد رو در واقع در بر داره و تبادلات و درباره تأثیر و اهمیت تبادلات دو جانبه در طول تاریخ صحبت کردن و اینکه ما همیشه در واقع سوال‌های مشترکی از جهت فرهنگی داشتیم که حالا می‌خوایم به اونها بپردازیم.
لقد اقترح علي في مطلع هذه الندوة ان اتحدث عن واقع الدراسات السردية في النقد العربي الحديث، واستطيع ان اقول أنه حينما نتحدث عن النقد العربي الآن في هذا الوقت الذي نتحدث فيه، فإنما نتحدث عن الدراسات السردية، لأن الدراسات الشعرية في النقد الأدبي الحديث المعاصر شبه غائبة الآن ويعود ذلك إلى انحسار أثر الظاهرة الشعرية في الأدب العربي الحديث وازدهار الظاهرة السردية. ولهذا فإن حديثي سوف ينصب حول واقع حال الدراسات السردية في النقد العربي الحديث.
می‌فرمایند که وقتی ما از نقد عربی در حال حاضر صحبت می‌کنیم منظور پژوهش‌های روایی هست، چون در واقع پژوهش درباره شعر یا نقد شعر تقریباً هیچ در کار نیست. الان با شکوفایی پدیده روایت مواجه هستیم.
فابدأ من الاصل، ابدأ في تحديد مفهوم السرد في الثقافة العربية، لأن مفهوم السرد في الثقافة العربية يختلف عنه فيما أعلم على الأقل عن مفهوم السرد في الثقافتين الأنجلوسكسونية والفرانكفونية. أنا لا أعرف مفهوم السرد في الثقافة الفارسية، لكنني أعلم جيدا أن مفهوم السرد كما سيتضح لنا في الثقافة العربية يختلف عنه في الثقافتين الفرنسية والأنجلو سكسونية.
باید اینجا مفهوم روایت رو در فرهنگ عربی کاملا مشخص بکنیم که با این مفهوم در فرهنگ فرانسه و انگلیسی و بریتانیای انگلوساکسون متفاوت هست.
اقترنت دلالة السرد، أي أن معنى السرد في اللغة العربية هو النسج والسبك وحسن الصوغ والبراعة في إيراد الأخبار وفي تركيب تلك الأخبار. هذا هو الحقل الدلالي لمعنى كلمة سرد في اللغة العربية، النسج والسبك وحبك الكلام. وهذه المعاني التي تندرج ضمن دائرة دلالية واحدة كما ترون ترددت في كل مصادر اللغة العربية وفي كل مصادر الأدب العربي، بل إن القرآن الكريم قد كرس هذا التعريف أو هذا المعنى للسرد بقوله تعالى في سورة سبأ الآية 11، قال تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي احكم يا داود، النبي داود، الله يخاطب النبي داود، أي احكم يا داود نسج الدروع وأجد في تثقيبها وكن يا داود متقنا لصناعة تلك الدروع فاجعلها تامة الجودة. وحسب التأويل القرآني فإن الدروع كانت قبل داود صفائح ثقيلة لا تتيح للمحارب أن يحارب بطريقة ميسورة، ولذلك أمر الله النبي داود أن يسرد الدروع، يجعلها حلقا تامة الصنع متداخلة تيسر حركة المقاتل من جهة وتمكنه من حماية نفسه من جهة. هذا هو معنى كلمة سرد ومشتقاته في اللغة العربية.
موجود هذا على متناول.
نعم.
يعني لا حاجة للتعلم. قرار شد که اگر چیزی اضافه گفتند رو خانم غنی‌زاده اضافه کنند توی این کتابچه خدمتون بدین خدمت آقای دکتر، اگر که البته حالا شما که نیاز
ومن هذا المعنى الذي ذكرناه ومن هذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه انبثقت الدلالة الاصطلاحية لمفهوم السرد، ومن الآن سنتحدث عن المفهوم وليس عن الجذر اللغوي، لكن المفهوم مشتق من الجذر اللغوي. إذن السرد في الثقافة العربية لا يقصد به رواية أخبار الماضين، إنما يقصد به الإجادة في صنع الكلام ومراعاة دقة بناء ذلك الكلام والإبلاغ عن القصد الذي ينطوي عليه ذلك الكلام. السرد هو في الثقافة العربية تقدمة شيء على شيء من أجل أن يفصح عن المقاصد بأعلى قدرة يتمكن منها الفرد. والسارد في الثقافة العربية هو من يجيد صنعة الحديث، وبالمعنى المعاصر هو الذي يجيد صنعة الكتابة. هذا هو المفهوم العام للسرد في ثقافتنا.
مفهوم اصطلاحی روایت دقیقا بر اومده از مفهوم لغویش هست که توضیح دادند و این به معنی این نیست که اخبار گذشتگان یه حالت تاریخی فقط روایت بشه، بلکه خوب ردیف کردن، خوب ترتیب دادن به سخن هست و این که هر ترتیب کلمات، ترتیب گزاره ها در واقع به خوبی رعایت بشه و راوی کسیه که این کار رو میشه به صنعت سخن ازش تعبیر کرد به خوبی بلد باشه انجام بده.
والآن سنتكلم عن العلم الذي يعنى بتحليل هذه النصوص السرديه. ارتبط اذن مفهوم السرد، مفهوم السرد الذي يقابل كلمة ناراتيف، ارتبط بما نسميه صوغ الخطاب السردي، ناراتيف ديسكورس، سواء كان هذا الخطاب شفويا أو كان خطابا مكتوبا. وهذا الخطاب الشفوي أو المكتوب لا يقال ولا يكتب عبثا، إنما بهدف التأثير والإقناع. الكلام الذي تتوفر فيه شروط السرد ينبغي أن يكون كلاما مقنعا ومؤثرا، مقنعا للعقل والخيال ومؤثرا في النفس. هذا هو المفهوم الذي أصبح يطلق عليه ناراتولوجي، الذي نترجمه في اللغة العربية، وأنا اقترحت ترجمته إلى اللغة العربية منذ أكثر من 30 عاما إلى مصطلح السردية. والسردية في اللغة العربية كما تعلمون مصدر صناعي، والمصدر الصناعي لمن يعرف العربية يفيد الوصف والتسمية معا، الوصف والتسمية. فإذا ما أردنا أن نستعمل مصطلح السردية لوصف ظاهرة الكتابة السردية استعنا بالمعنى الوصفي للسردية، وإذا ما أردنا أن نطلق هذا المصطلح على كيفية ما العلم أو المبحث النقدي الذي يتولى تحليل الأعمال السردية نستخدم هذا المصطلح بدلالة التسمية. وأنا اقترحت هذه الترجمة لكي نتخلص من مفهوم الناراتولوجي بمعنى العلم، لأنه حيثما نتحدث في العلوم الإنسانية فمن الصعب الحديث عن العلم، عن المفهوم العلمي لهذا المصطلح.
نکته جدید و جالبی که الان فرمودن و توی این ترجمه هم نیست این که ترجمه ناراتولوژی رو به روایت شناسی خود ایشون بیش از 30 سال پیش پیشنهاد کرده بودند و درباره ساخت گفتمان روایی اعم از شفاهی یا مکتوب توضیحاتی دادند که این به منظور اقناع فکری و تأثیر روانی هست. و درباره از سردیه یا همون روایت شناسی می‌فرمایند که این یک مصدر جعلی هست که هم به درد وصف می‌خوره، توصیف می‌خوره و هم تسمیه نامگذاری. وقتی که درباره پدیده نگارش روایی داریم صحبت می‌کنیم، نظر داریم به معنای وصفی این اصطلاح، و وقتی که درباره کیفیت این علم و مبحث صحبت می‌کنیم به و درباره عمل روایت به معنای وصفی این اصطلاح. معنی اسم، بله، معنای اسمی این اصطلاح.
نعم. إذن حينما نتحدث عن السردية نتحدث بعبارة أخرى عن الدراسات السردية، وهذه الدراسات حديثة عهد في الأدب العربي، الأدب العربي الحديث حديثة جدا، لا يكاد عمرها يصل إلى 30 عاما. قبل 30 عاما من الآن لا نعثر في المؤلفات والمقالات والصحف على شيء اسمه السردية أو علم السرد أو الدراسات السردية. ومن ثم فإن عمر هذا المبحث النقدي حديث لا يزيد عن 30 عاما في أكثر الأحوال.
پژوهش های روایت شناسی در ادبیات عربی بسیار جدیده، بیش از 30 سال از عمرش نمیگذره. تا پیش از این زمان ما در کتاب ها و مقالات و روزنامه ها اصلا اسمش رو نمیدیدیم.
و علی الرغم من حداثت السردیه فی النقد العربی الحدیث فقد حققت انجازات على غاية من الأهمية في فحص الظاهرة السردية في الأدب العربي. وحينما نقول الظاهرة السردية في الأدب العربي الحديث نقصد الرواية على وجه الدقة، الرواية التي نشأت في الأدب العربي الحديث في منتصف القرن 19.
به رغم جدید بودن این مفهوم، دستاوردهای بسیار مهمی حاصل شده در بررسی ادب، در بررسی ادبیات عربی و مشخصا رمان عربی.
اعد من فضلك الجمله الاخيره
وصفه التي نشات في منتصف القرن 19.
بله،
الروايه
در نیمه قرن 19 روایت شناسی در واقع ایجاد شد.
أنا أعتقد أنه أيضا أنتم في الثقافة الإيرانية الرواية حديثة عهد لديكم. نحن أول رواية في اللغة العربية ظهرت في عام 1859، واسم هذه الرواية وي إذن أنا لست بإفرنجي، لكاتبها خليل الخوري، وظهرت في عام 1859 مسلسلة في صحيفة تدعى حديقة الأخبار. ثم طبعت هذه الرواية بكتاب في عام 1860، وذكر على غلاف الكتاب مصطلح رواية، كتب على الغلاف مصطلح رواية. وهذا يعني بأن هذه الرواية سبقت رواية زينب بأكثر من 50 عاما، التي يعتقد بأنها بأن رواية زينب هي أول رواية عربية.
گمان می‌کنند ایشون که رمان در ایران هم خیلی جدید هست، خیلی پدیده جدیدی هست. در ادبیات عربی اولین رمانی که پدید اومد در 1859 بود به نام من فرنگی نیستم، از نویسنده‌ای به نام خلیل الخوری، که به صورت پاورقی در مجله حدیقت الاخبار منتشر می‌شد و بعد در 1860 به صورت کتاب منتشر شد و بر جلد اون کتاب نوشته شد رمان من فرنگی نیستم. و این یعنی که 50 سال قبل از رمان زینب که ما همه میشناسیمش به عنوان اولین رمانی که در ادبیات عربی پدید اومد.
و منذ منتصف القرن التاسع عشر الى الان لدينا حوالي 170 سنه على نشأة الرواية العربية، لدينا عدد هائل من الروايات في تقديري يزيد عن 10,000 رواية، مما يشكل الأدب القومي العربي الآن هو الأدب السردي. الآن حينما نتحدث ما هو الأدب القومي العربي الذي يكتب باللغة العربية ويؤثر ويتداوله الناس ويكتبون عنه ويمنحونه الجوائز وهو على كل لسان، نقول إنها الرواية وليس الشعر. الرواية العربية الآن هي الممثل الحقيقي للأدب القومي العربي.
از نیمه قرن 19 هم یعنی قریب 170 سال پیش تا کنون تعداد زیادی رمان در ادبیات عربی تولید شده که الان این ادبیات رو تبدیل کرده به یک ادبیات روایی. الان اگر کسی بپرسه که ادبیات قومی یا ملی عربی چی هست، چی در واقع بارزترین و شاخصترین نمایندش هست، اون عبارت هست از رمان که همه جا هست، همه میشناسن و همه اقراض و اهداف ملت‌های عرب رو بیان می‌کنه، جایزه می‌گیره. این بارزترین نماینده ادبیات عربی هست رمان.
نعم، الدراسات السردية التي تحدثت عنها قبل هذا الفقرة الأخيرة فحصت الرواية وقلبت أمور الرواية، وحيث ما نحلل نصا روائيا فإن كل التحليلات التي نتقدم بها ستنتظم ضمن ثلاثة مستويات للتحليل لا غيرها. أما المستوى الأسلوبي للنص الروائي أو المستوى البنائي للنص الروائي، بناء الأحداث narrative structure يعني، أو البناء الدلالي للنص الروائي، لا يوجد الآن ولا يوجد في العالم حتى غير هذه الثلاثة مستويات في دراسة النص الأدبي حتى الشعري أيضا. الدراسات السردية التي تحدثت عنها عالجت بتفصيل مستوى أسلوب الرواية العربية، مستوى بناء الرواية العربية، مستوى دلالة الرواية العربية، وبذلك أحاطت الدراسات السردية الظاهرة الروائية إحاطة كاملة فيما أظن. وما دامت هذه الظاهرة ناشطة ومزدهرة فإن الدراسات السردية الآن في ازدهار ونشاط.
پژوهش‌های روایی با یک احاطه بسیار کاملی بر پدیده رمان کاملا جوانب ریز و درشت اون رو بررسی کردن و همونطور که نه فقط یعنی مخصوص ادبیات عربی نیست، در هر ادبیاتی که پژوهش ادبی درباره نثر یا شعر بخواد انجام بشه طبعا در سه سطح انجام میشه، یکی از جهت بررسی سبک، دیگه از جهت ساختار و یا سومین سطح هم از جهت دلالت اون متن هست که یعنی خب این طبعا در همه در هر ادبیاتی صادقه و در ادبیات عربی هم. پژوهش های روایی در ادبیات عربی کاملا بر رمان عربی تسلط تام و تمام یافته.
ما الذي قدمته الدراسات السردية للنقد العربي الحديث؟ هذا هو ما سأختم محاضرتي به. قدمت إنجازات كبيرة ووقعت في أخطاء كبيرة. أما الإنجازات التي تقدمت بها الدراسات السردية فهي إنها زعزعت قواعد النقد التقليدي، خلصت النقد من الشرح، وخلصت النقد العربي من الحديث عن المؤلفين بدل الحديث عن النصوص، وأبعدت التاريخ عن تأثير التاريخ عن النصوص الأدبية، وأبعدت النقد عن الأحكام، أحكام القيمة، حول إنه هذا الأدب جيد وهذا رديء وهذا مفيد وهذا مضر بالأخلاق إلى آخره. نزعت الشرعية، هذه الدراسات نزعت الشرعية عن أحكام القيمة وعن الشروح وعن التأويلات والانطباعات التي ليست من النقد بشيء، وبذلك أنجزت الدراسات السردية مهمة جليلة في الغوص في المستوى الأسلوبي والمستوى البنائي والمستوى الدلالي للنصوص الأدبية، وهذا هو موضوع النقد الحديث.
این مهمه که الان بدونیم که پژوهش‌های ادبی به ادبیات عربی و در واقع به رمان عربی چی دادن. پژوهش‌های روایی هم دستاوردهای خیلی بزرگی داشتن و هم خطاهای خیلی بزرگی. دستاوردهاش مهمتر از همه اینه که پایه‌های نقد سنتی رو کاملا به لرزه درآورده. سخن درباره مؤلف به جای اثر رو کنار زده، تاریخ رو کنار زده از متون ادبی و مشروعیت رو از احکام اینکه این خوبه این بده و یه ارزش‌های تعریف نشده اخلاقی به متون دادن رو کنار گذاشته، برداشت‌های شخصی و تأویلات رو اینها رو کنار زده و این دستاورد بسیار بزرگی که پژوهش‌های روایی در ادبیات عربی و در رمان عربی به دست آوردن، حاصل کردن.
على الرغم من هذه الانجازات الكبيره التي وقفت عليها باختصار شديد، وقعت الدراسات السرديه في اخطاء لا تغتفر، ونحن نحاول مكافحتها بكل الجهود ولم نفلح بذلك الى الان. لا اتكلم عن نفسي، انما اتكلم عن جيلي الذين هم الآن في واجهة النقد، وأساتذة في الجامعات ولديهم مؤلفات ولديهم كتب كثيرة. نواجهنا صعوبة كادت أن تطيح بهذه الدراسات وتسقطها، وهي أن كثير من المشتغلين في هذه الدراسات السردية استعاروا النموذج الغربي، أي النموذج الفرنسي على وجه التحديد والأنجلوساكسوني في الدراسات السردية، استعاروا هذا النموذج الذي طورته الآداب الفرنسية والآداب الإنجلوساكسونية وارتقت به إلى مستوى عالي من التحليل. استعار كثير من المشتغلين بالنقد هذه الأنظمة للدراسات السردية الغربية ثم أخذوها وطبقوها كما هي على الأدب العربي الحديث، معتقدين أن السرديات علم، وبما أنها علم كالطب والهندسة والجيولوجيا وغيرها فإنها تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، فأخذوها وطبقوها بآلياتها الغربية كما هي على نصوص الأدب العربي تطبيقا أعمى ألحق ضررا بالغا في السرد العربي وبالذات في الرواية العربية، لأن هذه السرديات المستعارة استجابت لحاجات الآداب الأوروبية، وعملية نزعها من سياقها وتطبيقها على الآداب العربية ألحق بالآداب العربية ضررا بالغا، إلى درجة تحولت تلك النصوص أحيانا إلى معادلات وإلى رسوم وإلى أشكال وإلى خرائط لا يستطيع القارئ أن يتذوق ذلك الأدب. هذا هو الخطر الأول أو المنزلق الكبير الذي سقطت فيه الدراسة دراسات السردية.
در برابر دستاوردهایی که با اختصار تمام بهش پرداخته شد، خطاهای غیر قابل بخششی هم از این پژوهش‌های روایی سر زد. من از یعنی ایشان می‌فرمایند که از خودم حرف نمی‌زنم، بلکه از تمام نسل خودم میگم که استادان دانشگاه و دست به قلمان و اهالی قلم و ادبیات با صعوبت خیلی زیادی، با دشواری‌های خیلی زیادی مواجه بودند در این بررسی‌ها، کاری که انجام شده بود این بود که نمونه نقد غربی و به صورت خاص و ویژه نقد فرانسوی و آنگلوساکسونی امانت گرفته شد یا در واقع از اونجا آورده شد و کاملا به صورت کاملا و تا به نعل بر تمامی اجزای روایت یا در واقع رمان عربی اعمال شد، تطبیق داده شد در هر زمانی، در هر مکانی، یعنی در هر جایی از جهان عرب به این وسعت که رمانی وجود داشت اون نمونه نقد غربی یا روش نقد غربی رو اعمال کردند و پیاده کردند کاملا کورکورانه. و این که چیزی رو که در ادبیات دیگه‌ای آفریده شده بیایم به اینجا منتقلش بکنیم به دقت، این باعث شد که ضرر یا زیان و خسارت خیلی زیادی به این متون عربی وارد بشه. متون تبدیل شدن به یک چیزهایی مثل یه تعدادی معادله، مثل نقاشی، مثل شکل‌های متفاوت که خواننده نمیتونه اونها رو از جایی که باید واردش بشه و دقیقاً اون رو بچشه.
نعم. اخیراً الفقره الاخيره التي ساشير اليها هي غموض المصطلح النقدي الذي يستخدمه النقاد في التحليل. ان الخطر الاول كما اشرت هو استعاره نموذج جهزته ثقافه اخرى، اما الخطر أو نقطة الضعف الأخرى الثانية هي غموض المصطلح النقدي في هذه الدراسات الذي يجعل كثير من النقاد يستخدمون هذه المصطلحات بطريقة متباينة، يستعيروها من ثقافات أجنبية ثم يدفعون بها في سياق النقد العربي الحديث، وكل يفهم المصطلح بالطريقة التي يشاء أو يرغب أو تطابق مدارك هذا الشخص. ولهذا فمصطلح السردي لدينا بشكل عام فيه غموض، حتى مصطلح السردية الذي أشرت إليه وأنا اقترحته هذا المصطلح منذ عام 1988، ومصطلح السردية هذا هو عنوان أطروحتي للدكتوراه في جامعة بغداد في عام 1988، هذا هو عنوان الأطروحة وهي مطبوعة كتاب 4 أو 5 طبعات. منذ ذلك اليوم إلى الآن مضى 30 عام وما زال حتى مصطلح السردية هذا غامض الاستخدام بين النقاد. ويعود ذلك إلى أن المصطلح لابد أن يتكيف مع الثقافة المحلية، الثقافة القومية يعني أقصد، لا يمكن أخذ المصطلح كما هو من ثقافة وتطبيقه في ثقافة أخرى، لابد أن يتعرض للتعديل و التكييف بحيث يتوافق مع الثقافة الجديدة. ذلك أنه كما يترحل البشر تترحل المفاهيم النقدية، وفي كل ثقافة تكتسب غطاء وتكتسب خصوصية، المصطلح النقدي في الثقافة في النقد العربي الحديث ما زال بحاجة ماسة إلى الإثراء. وفي موسوعة السرد، الكتاب الذي أخذ مني 25 عاما في 9 مجلدات و4000 صفحة، في فهارس هذا الكتاب فقط صفحات المصطلحات المقترحة لدراسة السرد العربي تبلغ 130 صفحة. 130 صفحة هذه فقط لمحتوى المصطلحات المقترح تداولها في وهي بالآلاف في الدراسات السردية. أنا أعتقد أن العرب وأعتقد أن هذا الكلام قد يشملكم أنتم أيضا في إيران، لأن المشاكل التي لدينا تكاد أن تكون لديكم، لو خففنا من مفهوم استعارة المفاهيم الغربية نستفيد منها، لابد أن نستفيد منها، ولكن نجري عليها التكييف والتعديل وتصحيح يناسب ثقافتنا. ولو بلورنا مفاهيم نقدية ومصطلحات نقدية أكفى لا استطاعت هذه الدراسات أن تقدم لنا فائدة في دراسة الأدب لا نظير لها. أنا هذا ما لدي باختصار في هذا الوقت القصير، أشكركم وأشكر السيدة المترجمة على هذا الجهد في تلخيص أفكاري.
میفرمایند که مشکل مهم دیگه‌ای که وجود داره مبهم بودن اصطلاحات نقدی هست. درباره اون مشکل قبلی که صحبت کردند این بود که در واقع اخذ کردن مفاهیم نقدی غربی و آوردنش همون شکلی که هست به این فرهنگ باعث شد که فرهنگ مفاهیم فرهنگی عربی این طرف در واقع در نطفه خفه بشه. اما این خطر دیگه که مبهم بودن اصطلاحات نقدی هست اینه که هر ناقدی به روش خودش اون رو به کار میبره بر مبنای ذوق و سلیقه و خواست و سواد و فرهنگ خودش، و اینجا در واقع خواننده و دانشجو و متلقی مخاطب نمیفهمه آخرش چی شد. ما نیاز تام و تمام داریم که اصطلاحات رو غنی بکنیم و تعریف و تحدید و تدقیقی درش بکنیم، خصوصا اصطلاحات روایت شناسی رو که مناسب باشه با فرهنگ خودمون. و ایشون میفرمایند که موسوعت السرد یا دایره المعارف روایت که 25 سال از عمرشون رو گرفته به حدود 130 صفحه‌اش فقط ترمینولوژی هست و تعیین دقیق همین مفاهیم نقدی، و میفرمایند که حتما ما باید وقت بذاریم، عمر بذاریم برای اینکه این مفاهیم رو، مفاهیمی که از غرب گرفتیم، اینها رو غنی بکنیم و کارایی بهشون بدیم برای فرهنگ خودمون. اصلا اینجور نیست که نه ما نباید ازشون بگیریم، مفاهیم رو بگیریم و بومی بکنیم.
شکر
دکتر.
و بله وأشكركم كل الشكر، ويا ريت كنا نستطيع من العثور على هذه الموسوعة القيمة إن شاء الله في جامعاتنا للاستفادة الطلاب والأساتذة. تشكر بكم از آقای دکتر و تشکر میکنم از شما و از همینطور سرکار خانم قندیل‌زاده عزیز که اینقدر دقیق و خوب ترجمه رو انجام دادن، و دیگه این بضاعت ماست دیگه که ما سعی میکنیم که در حد به اصطلاح توانمون کاری که تونستیم انجام بدیم که در حد مختصری هم به لحاظ محدودیت زمانمون و هم به لحاظ محدودیت امکاناتمون برای ترجمه بتونیم مفهوم باشه آنچه رو که سخنرانانمون به زبان عربی میفهمند. از جناب دکتر حوری من تقاضا میکنم که صحبت‌های خودشون رو ایراد بفرمایند. آقای دکتر حوری تحصیلاتشون ادبیات انگلیسی هست ولی حوزه کاریشون نقد و نظریه ادبی و بحث‌های روایت شناسی هست و همینطور ادبیات تطبیقی، استاد دانشگاه عراق هستند و سخنرانیشون هم وضعیت نقد و نظریه روایت در مطالعات ادبی ایران هست. من فقط فکر می‌کنم که آقای دکتر، چون دیگه ما وقت ترجمه رو نمیگیریم، من ملاحظاتی رو یادداشت میکنم که بعد دیگه به خود آقای دکتر بگیم، اون وقت انشاءالله زمان رو زودتر بتونیم، چون ما نیم ساعت عقبیم از برنامه‌مون. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. من خیلی خوشحال هستم که این جلسه شکل گرفت. راستش پیش از جلسه یه ذره ناامید بودم که خب قراره چه اتفاقی بیفته، یعنی واقعا، ولی فکر میکنم اگر این جلسه آغاز بحث گفتگوی حالا بین فرهنگی بشه با دوستانی که حالا از کشورهای همجوار هستن، من فکر میکنم که خیلی از مسائلی که ما مبتلا به هستیم در روایت شناسی به نوعی شاید در کشورهای عربی با گزارش موجزی که ایشون ارائه دادن به نظرم میاد این بحث هم باشه، و اگر فرصتی میشد و ما وارد بحث میشدیم یا شاید حالا در جلسات بعدی بتونیم یه مقداری، من فکر کنم که گفتگوی بین فرهنگی هم باشه، و من هم البته ارجاع خواهم داد اگر برداشتم درست باشه به صحبت های دکتر، یکی دو موردم از ادبیات عرب خواهم گفت، البته بحث خودم. خب من اگر بخوام فی الواقع درباره وضعیت نقد و نظریه روایت در مطالعات ادبی ایران صحبت کنم که حالا تقریبا خلاصه خیلی موجزش در اون چکیده اومده، فی الواقع من باید اشاره کنم که این یک مطالعه متوقف مانده در میان راست. چند ساله که من درگیر این بحث هستم و یک زمانی خب تازه شروع شده بود این بحث، ولی باز به نوعی متوقف ماند و الان فعلا یه دو سه ساله که همینجوری این وضعیت مونده و من امیدوارم یک سر و سامانی پیدا کنه بشه یک کار دقیق تری. به هر جهت من گزارشی که میخوام به شما ارائه بدم گزارش از نیمه راه هست درباره وضعیت و نیمه راهی که متوقف مانده درباره وضعیت نقد و نظریه ادبی در ایران. خب حالا من اگه بخوام این مقدمه ای رو بگم که تقریبا هم حالا هم صحبت باشه و حالا هم عرض باشه با صحبت های دکتر در حیطه زبان عربی، به نظر میاد در دو دهه 1340 و 50 همزمان با نضج ساختارگرایی در فرهنگ و ادب غرب اولین نقد های مبتنی بر نظریه در ایران خودنمایی میکنه، یعنی چیزی حدود مثلا دهه 40 و 50 رو اگر در نظر بگیریم، البته به صورت پراکنده. اما با انقلاب ایران که رخ میده فی الواقع توجه به نهله‌های مختلف نقد و نظریه ادبی به نظر میاد شدت میگیره و به ویژه ساختارگرایی جایگاه خیلی خاص پیدا میکنه در میان رویکردهای مختلفی که هست، حالا برام به دلایلی که خب باز هم قابل بررسی. از میان رویکردهایی که در ساختارگرایی مطرح است، روایت شناسی به معنای بررسی متون روایی، همینجوری هم که باز در ادبیات عرب ممکنه مطرح باشه، به نظر میاد در اینجا مورد توجه قرار میگیره و به ویژه مورد توجه و اقبال دانشگاهیان قرار میگیره و کمتر غیر دانشگاهیان. آقای دکتر هم به نظرم میاد اشاره کردن که مطبوعات خیلی مطبوعات عرب زبان و در میان مردم هم خیلی به این قضیه نمیپردازن، اما ایران یه ذره وضعیتش فرق میکنه، به نظر میاد که مطبوعات هم البته بعدن همینجور که خواهیم گفت بهش ارائه خواهم. من پس یک سری ارائه خواهم داد از مطالعات روانشناسی و چشم‌اندازی هم از مطالعات پیش رو در نقد نظری روانشناسی رو. من اگه اجازه بدید از اون مباحث روانشناسی میگذرم که خب اولین بار در مجله کامونیکاسیون هست، 1900 خدمت شما عرض کنم که 66، یک مجله فرانسوی چند تا مقاله منتشر میکنه و تمام افرادی که بعداً ما میشناسیم و چهره سرشناس میشن در روایت‌شناسی و البته به ویژه دستور زبان و روایت مثل بارت، مثل تودوروف، مثل گرماس، همینا در اونجا مقاله میدن و از جمله مقاله خود بارت که مقاله خیلی معروفیه که دو تا ترجمه فارسی هم ازش هست. اصلا دهه 1960 دوستان دهه خیلی خیلی مهمی است، هم البته اواخر دهه 50 با مردم شناسی که استراس معرفی میکنه و بعد مثلا میانه دهه 50 و 1957 چامسکی دستور نظری زبانی خودش رو مطرح میکنه، همین سال نوتروفرای کتاب نقد ادبی خودش رو تحلیل نقد منتشر میکنه، 1959 فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم کتاب سوسور ترجمه میشه به انگلیسی، 1960 ما آغاز ساختارگرایی در ادبیات حساب میکنیم و 60 تا 70 به یک دهه خیلی پرتلاطمی است و به ویژه دستاوردهای خیلی زیادی داره. حالا من به این قسمت اشاره نمیکنم چون آقای دکتر اشاره کرد به السردیه، به نظرم میاد در دست نراتولوژی که ما روایت شناسی میدونیم و البته به نظرم میاد روایت شناسی با چیزی که حالا السردیه هست به نظر میاد یکم فرق میکنه، روایت با الروایه هم در زبان عربی واس فرق و برجد ما پذیرفتیم که روایت به معنای اون چیزی که نراتیو هست و باز بحث حالا گفتمان روایت، چون آقای دکتر هم باز اشاره کردن به بحث نراتیو استراکچر و نراتیو دیسکورسی که ژونت مطرح میکنن، باز حالا اینا به نظر میاد خیلی میشه مخصوصا رو بحث واژگان که ایشون هم اشاره کردن قابل بحث. خب گرماس اول، برمون، تودوروف، اینا رو من باز میگذرم به خاطر اینکه من میخوام فقط یک گزارشی بدم از روایت شناسی در ایران. به نظر میاد روایت شناسی و موارد مشابه مثل ریخ شناسی، سن شناسی و مواردی از این دست در اواخر دهه 1960 هجری شمسی است که وارد میشه و به ویژه ترجمه کتاب جریانساز ریخ شناسی قصه های پریان پراپ فوق العاده تاثیرگذار میشه و همینجور که بعدا من گزارش خواهم داد مقاله ها اوج میگیرن در اینجا و به تبعیت از این کتاب ریخ شناسی قصه های پریان و البته آسیب های خیلی زیادی که وارد میکنه هم به نظر میاد که قابل بررسی است. ولی بر جهت اواخر 1360 با شروع 1370 بابک احمدی کتاب جریانساز دوباره ساختار و تحویل متن که فلواقع یک نوع ترجمه تألیف هست و شاید هم بسیاری از کشفهمی هایی که بعداً ما در روایت شناسی ایران دچارش هستیم به نظر میاد به نوعی ریشه در کتاب بابک احمدی داره، به خاطر اینکه گزارشی که ارائه میده گزارش دقیقی نیست و ما فلواقع یک قرائتی از گرماس، از برمون، از تودوروف و بارت به ویژه ارائه میشه و خب ما هم به هیچ اثری ترجمه نشده. دستور زبان احمد اخوت باز کتاب جریانسازی، اینا تو آمارهایی که ما گرفتیم بیشترین استناد دارن، بیشترین ارجاع رو دارن در تزای دانشجویان ارشد و دکتری و به ویژه در مقاله ها همیشه، مخصوصا اینم که جون الفبایی هم هست، اول بابک احمدی هست بعد اخوت به نظر میاد اخوت احمدی، مدام اینا ارجاع داده میشن. اما به نظر میاد این کتابم باز ترجمه تألیف چند تا کتابه، ولی خب به هر جهت خیلی تاثیر میذاره. قبل از اینکه ما با خود منابع اصلی سر کار پیدا کنیم به نظر میاد این کتاب‌ها وبستر هست 1381 مقاله منتشر میکنه، باز بحث روایت شناسی رو مطرح میکنه، اسکولز کتاب دوباره جریان سازه درآمدی بر ساختارگرایی که ترجمه نسبتا خوبی داره خانم فرزانه طاهری ارائه داده، اینا هم باز تاثیرگذار هستن روی ریمون کنان هست که خب باز کتاب شاید اصلی ترین کتاب خودش رو مطرح میکنه. همین موارد من گفتم که به مسئله اصلی که در روایت شناسی ایران ما باش دست به گریبان هستیم دوستان برسیم. ببینید بحث روایت شناسی خب واقعا یک مخصوصا با توجه به ویژگی های خاصی که داره به نظر میاد یک فرمول و یک کلیشه رو در اختیار دانشجویان قرار میده و این فرمول بندی و فروکاهندگی که هر اثر رو ما فرو بکاهیم به ساختارهای اصلی خودش به نظر میاد مشکل بزرگی اصلی ماست. دانشجویان ارشد و حتی دکتری هم به نظر میاد وقتی آثار اینگونه برخورد میکنن، یعنی آثار فکر میکنن باید به ساختارهای اصلیش همون کاری که پراپ انجام میده یا گراماس انجام میده فرو بکاهن، اما و این یک اشتباه روش شناختی رو البته در کارها پیش میاره و آسیب‌های خیلی زیادی هم وارد کرده و به نظرم میاد که الان روایت شناسی شده به ماشین، من اسمشو گذاشتم ماشین تولید مقاله و رساله، یعنی همینجوری شما بعد دو دوز مثلا بارت میدین، دو دوز مثلا عباس معروفی میدین، مثلا سه دوز هم یه چیز دیگه، بعد یه دفعه مقاله تولید میشه یا یک رساله تولید میشه. اینا رو که دارم میگم چون واقعا کار تحقیقی روشون صورت گرفته و واقعا فرمولی هست و ماشینی شده و حالا مقاله‌ای هم که داره میاد در مجلات امروزی هم همینه. خب حالا چند تا دلیل شاید برای این کار بتونیم ارائه بدیم. یکی عدم دسترسی به اصل اندیشه هاست، به ویژه این که ما متاسفانه دانشجویانی که کاربران اصلی هستن ادبیات فارسی خیلی شاید با منابع اصلی انگلیسی و فرانسه دسترسی ندارن، اگرم باشه از طریق ترجمه است، ترجمه ها معمولا مغلوط، ترجمه های مقداری به ویژه ترجمه هایی که خب حالا برخی از دوستان انجام دادن خیلی اصطلاحات خوب به کار نبردن و اصلا مفعول اصطلاح خیلی مشکل ما نخواهد بود. حالا دکتر اشاره کردن که اصطلاحات رو باید یک دست کنیم و بومی سازی بشه، اما به نظر من ما با مشکل با اصطلاح، مشکل معنا و فراتر از خود بحث یعنی کلمات و واژگان هست و به خود معنای کلی میرسه. خب عدم توجه به خاستگاه فلسفی خیلی مهمی به نظرم میاد، فلسفی اجتماعی و اندیشگانی نظریه ها. ما بارت رو میگیریم، تودوروف رو میگیریم و به ویژه پراپ، ولی بدون اینکه به جایگاه فلسفی اینا و جایگاه اندیشگانی اینا توجه کنیم که باز حالا من گزارش خودم رو خواهم داد و در این مورد به نظر میاد که همینجور که گفتم یک ماشین میشه. خب من بی نهایت مقاله رو حالا جمع‌آوری کردیم و بعد اینا بررسی شدن، اگر حالا البته خب برخی از این اسمای دوستانی هم هستن که تو این حوزه کار میکنن، اما به نظر میاد که اینا حالا همشون به نوعی البته کم و بیش آسیب شناسی شده، ولی واقعا کار متوقف مانده و نیازه که ما یه گزارش دقیق بدیم. دهه 1390 و چند تا کتاب خیلی مهم تألیف میشه و خب خیلی تاثیرگذار، اما همچنان به نظر میاد که این ماشین تولید مقاله های مکانیکی و علمی یعنی روش شناختی همچنان داره به شدت داره کار میکنه و مقاله های بی شماری میاد و راحت کافیه فقط اسم شخصیت ها رو عوض کنیم یا اسم نویسندگان رو عوض کنیم یه مقاله تولید میشه و اینایی که باز دارم میگم همشون آمار براشون وجود داره، به خاطر اینکه تا حدود زیادی تقریبا در مورد مقاله های دانشگاهی و رساله ها این کارو انجام دادیم. خب خدمت شما عرض کنم که باز حالا من به چیز اشاره نمی کنم چون یکی دو سه مورد میگذرم به خاطر اینکه از زمان استفاده کنیم. اگه من بخوام یک گزارش از الگوی پراپ در زبان فارسی به دست بدم، به نظر میاد 1380 شمسی و 90 بیشترین توجه به الگوی پراپ میشه، فقط به خاطر اینکه یک الگو در اختیار ما قرار میده. بیش از 20 مقاله دانشگاهی و تعدادی غیر دانشگاهی مخصوصا در این دو سال آخر 1380 و شروع 1390 نوشته میشه و یه آمار اولیه که گرفتیم، یعنی در این آمار اولیه بیش از 150 نزدیک به 200 مقاله تا یکی دو سال پیش فقط درباره پراپ نوشته شده. من بعضیشون اینجا آوردم، حالا ریخشناسی همه ریخشناسی، تمام قصه های ایرانی ریخشناسی شدن، اما خدمت شما عرض کنم یا شکشناسی یا حالا سنخشناسی همه باز حالا یه مقدار ریستر شدن، خیشکاری ها رو بررسی کردن، نمیدونم اون حوزه های کنش پراپ رو مطرح کردن، ولی یکی دو نکته در این آسیب ها به نظر میاد که جدی هست. یکی اینکه عمده مقاله ها خواستن به تبعیت از پراپ آثار فارسی رو ریخشناسی کنن و در این میان به زمینه های تاریخی و اجتماعی آثار توجه نکردن. دوستی که درباره ادبیات عرفانی داره کار میکنه بدون توجه به خاصگاه عرفانی آثار ادب عرفانی ما اون آورده در شابلون پراب قرار داده و بدون اینکه فکر کنه که حالا آیا 31 الگوی پراب اصلا ممکنه با ادبیات ما، ادبیات عرفانی ما همخوانی داشته باشه یا نه، این کار رو انجام داده و خب فقط یک صورت قضیه رو پرداخته که من بهش اشاره میکنم. به نظر میاد که مثلا برای از جمله زمینهای تاریخ و اجتماعی متفاوتی داره آثار ادبیات فارسی، پیچیدگی‌ها و پیچیدگی هنری خاص خودشو داره که اینا همشون مخفول موندن و نیاز هست به اینا یه مقدار توجه بشه. به نظر میاد که شاید مثلا در برخی از آثار نتونیم 31 فانکشن رو پیدا کنیم، بعضی وقتا 30 فانکشنه، بعضی وقتا 20 فانکشنه، اما چون وحی منزل به نظرم میاد گرفته شده، تمام تلاش کاربر و به ویژه دانشجوی ارشد یا دکتری صرف اینه که فقط اون با اون شابلونه تطابق پیدا کنه بدون توجه به اینکه خب حالا نهایتاً قراره چه، یعنی فصل پایان رساله که میرسه یه دفعه در 200 صفحه رساله نوشته، 2 صفحه همه رو جمع‌بندی می‌کنه، دستوری که اصلا اصل بحث اونجاست که حالا ببینیم چه کارکردی داره و چگونه میتونیم این ریخشناسی رو انجام بدیم. خب حالا خدمت شما عرض کنم خیلی از مقاله ها اولا که کارکردها رو تشخیص اشتباه تشخیص دادن، موومنت های حرکت هایی که پراب مطرح کرده به خاطر اینکه باز به اصل منبع دسترسی نداشتن. اینجا باید باز عرض کنم خدمت دوستان ما که راهنمای رساله هستن در خیلی از موارد آگاه نیستن و آشنا نیستن با خود این رویکردها و به نظر میاد حالا غلط هایی هم در خود استفاده از کارکردهای پراب و مواردی از این دست هم هست که حالا اونا شاید یه مقداری قابله. یه بحثی مطرح شد که آیا گرمس مرده در ایران، حالا جای دکتر شهیری خالیه اینجا، به نظر میاد گرمس نمرده و یا هیچ نفر هیچ اصلا نظریه نمیمیره، بلکه نظریه شکل دگرگون میشه، تطور پیدا میکنه. این چون بحث گرمس هم بعد از پراب بیشترین مقاله درباره گرمس نوشته شده، به نظر میاد که یه مقداری نیاز هست که بگذریم از گرمس، همینجوری که آقای دکتر شهیری در نشان معناشناسی بحث گرمس دو و در نقصان معنا بحث گرمس دو رو مطرح میکنه، به نظر میاد که قابل، یعنی کاملا ما میتونیم استفاده های بهینه ای از خود این. خب در سنت در یکی دو سال اخیر، این دو سه سال اخیر یه سرفصلی به مطالعات کارشناسی ارشد ما اضافه شد تحت عنوان سرفصل روایی، اون در تقسیم بندی ادبیاتی که روایی هم بهش اضافه کردن، من وقتی اینو ملاحظه می‌کردم پر از اشکال فراوان هست. متأسفانه سرچشمه دوستانی که تبدیل کردن این رسال این سرفصل رو خیلی ایراد داره. من درسنامه ادبیات روایی فی الواقع مسئله محور نیست اصلا، ما چون اینا رو باز من دقیق و جزئی بررسی کردم، حالا گزارشش در جای دیگه خواهد اومد، اصلا مشخص نیست دوستانی که نوشتن به چه خاطر این سرفصل رو نوشتن. و وقتی شما میخونی سرفصل رو، این یه قسمت از سرفصل، وقتی میخونید یک مسئله رو توصیف کرده، یعنی به خاطر اینکه اصلا آشنا نبوده با هیته روانشناسی، دوستانی که این سرفصل رو برای کارشناسی ارشد تایید کردن و یا آماده کردن، به نظر میاد بیشتر پرداختن به یک مسئله که انگار یک داستان و یک قصه رو داره برای ما تعریف میکنه یا برای دانشجو تعریف میکنه. خب حالا باز اهداف و چشم اندازه این گرایش در دستنامه‌های مصوب مبهم و نادقیق، باز به خاطر اینکه دوستانی که دستن در کار این کار بودن خیلی با این زمین‌ها آشنایی نداشتن، اصلا نمی‌دونن چرا باید گرایش ادبیات روایی باشه و مخصوصا الان که در دانشگاه‌های ایران به شدت دیگه دارن استقبال می‌کنن از ادبیات روایی، چندین بار دوستان تماس می‌گیرن می‌خوام این گرایش رو اندازه کنیم، بدون اینکه حتی دوستان اصلا خود دوستان زمینه فکری این کار و آمادگی رو داشته باشن، فقط به صرف اینکه حالا چند تا کتاب ترجمه شده میخوان این گرایش رو اندازه کنن. به نظرم میاد که فاجعه اون موقع خواهد بود که این با این وضعیت، البته که حالا آسیب شناسیش اینجا هست، واحدهای درسی درسنامه ادبیات روایی تافته های جدا بافتن خیلی ارتباطی ندارن. باز من نمونه ها رو آوردم، تطور متون شعر فارسی، تطور متون نثر فارسی، اصلا هیچ ربطی به مباحث روانشناسی نداره. چون من حالا این فقط گزارشو میگم به خاطر اینکه حالا بعدا ممکنه جایی مثلا نظریه ها و نقد ادبی یا بلاغت کاربردی، متون نظم و نثر عربی، درسته اینا در جای خودشون، ولی برای گرایش ادبیات روایی به نظر میاد که اصلا جایگاه نداره. درست است اصلی ادبیات روایی میتوانن اصیل‌تر شون، اینا فقط اگر شما سیر تحول انواع ادبیات روایی فارسی، این در همه سیلابس‌ها و در همه درس‌نامه‌ها میتونه بیاد. مأخذ شناسی که اصلا با مأخذ شناسی دیگه به نظرم میاد که اصلا جایگاهی نداره در مطالعه بحث روش شناسی که مطرح میشه. تحلیل و بررسی داستان‌های عیاری و پهلوانی، معلوم نیست چرا داستان‌های عیاری و پهلوانی و چرا نه داستان‌های عرفانی و چرا نه داستان‌های دیگه. بررسی و شناخت رمزی فارسی، تحلیل رمانسا، خیلی به نظر اینا رو میشه خوبه، ولی به نظر میشه اصیل‌تر بشه. دروس اختیاری ادبیات روایی، دروسی آتش به اختیارن، یعنی اصلا بودن یا نبودنشون خیلی فرقی نمی‌کنه. درس پایان نامه همچنان مظلومه و اصلا معلوم نیست چرا. خب وقتی شما در درسنامه‌ها و منابع گرایش ادبی، چون من اینا رو جزءاً به صورت جزئی بررسی کردم و دیدم هیچ ارتباط، یعنی به نظر میاد یک کتابو گذاشتن جلویشون و بر اون اساس نوشتن، هیچ ارتباطی بین اصلا سطوح روایت و چرا بعد از سطوح روایت راوی و روایتشون و اینا، هر کدومشون یک زیرفصل، به نظر میاد که انگار خواستن که فقط یک کاری رو انجام داده باشن، یک وظیفه‌ای رو که خب حالا درسنامه چه جمع بندی در مورد درسنامه‌ست که دیگه حالا بعد چون ممکنه منتشر بشه دیگه ازش می‌گذرم. رساله‌های ما فوق العاده مشکل دارن در بحث روانشناسی به شدت داره. اگر دقت کنم من عنوان‌های تمام رساله‌هایی که در ایران داک بوده رو پیدا کردم، تا اونجا که در دسترسی داشتم مطالعه کردم، 20 صفحه‌شون در اختیار بوده. برخیام که دوستان لطف کردن برام فرستادن. یه مشکل عمده دیگه این هست که خیلی رساله‌ها رو در اختیار نمی‌ذارن و اصلا به خاطر همین کار ما یه مقدار مشکل در اگر دقت کنید بررسی سیر تطور، بررسی میدونم شیوه های روایت، بررسی صحت و سقم روایت، بررسی حالا میرسیم به خود تحلیل، بوتیقای روایت، تبیین، تحلیل روایت، تحلیل روایت شناختی، تحلیل روایت شناختی، تحلیل روایت شناسانه، تحلیل زبان روایت، تحلیل ساختار روایت، ساختار روایت ساختاری، تحلیل ساختاری، تحلیل ساختاری. بله بله. منظور میخوام فقط من حالا یه اشاره میکنم، میخوام بگم همه اینا ریخ شناسی بدون اینکه دوستان اگر بخوان. حالا اگه میخوام چند تا چیزو بررسی کنم، به نظر میاد که رویکردهای زبانی و ساختارگرایانه دوستان فقط یکی از رویکردهای روایت شناسی است. لازم هست که رویکردهای دیگه هم مورد توجه قرار بگیره. فروکاهندگی و فرمول براند اساس این بحث به نظر میاد که من مشکل اصلیمون همینه. بیش از اندازه بر آموزه ها و مؤلفه های سنجه پذیر تاکید میکنم. بیش از اندازه بر سنویت و تقابل دوتایی، حتما اگر تقابل دوتایی در اثری پیدا شد اون میشه بحث شالوده شکنی و مواردی از این دست. فقط به روساخت اشاره میکنه، چون اصلا اساس بحث ساختارگرایی توجه به سرفس استراکچر هست، بدون توجه به دیپ استراکچر به نظر میاد بعد این کار صورت بگیره. و بعد فرمگرا به محتوا ظاهرا فکر میکنن، چون فرمه بعد به محتوای اثر توجه نکرد. باز این از همه مهمتر، جدای مرد از متن، از بافت فرادی و آموزهای ایدئولوژی و قدرت، این که روایت و بحث روانشناسی چه ارتباطی با پاور ریلیشن و چه ارتباطی با ایدئولوژی داره و ایدئولوژی داره، اصلا در رساله مورد توجه قرار نمیگیره. نقش خواننده که این رساله رو استفاده، یعنی اثر رو داره میخونه، نیست. غیبت نویسنده به دلیل اون مواردی که بحث نویسنده مستتر هست و مواردی دارد. خب حالا من اینجا بعدن یک چند تا مورد رو پیشنهاد دادم و گفتم که میشه از این، یعنی یک سری موارد هست، الگوها. من فکر می‌کنم دیگه حالا موارد دیگه هم ازش کنارش بگذارم، فقط چند تا نکته رو بگم که یک آسیب خیلی جدی هم داریم الان در همایش‌ها و در کنفرانس‌ها و جشن کتاب و اینا، مثل جلال و پروین، کارگاه من فکر کردم که الان دیگه اعتمادم من مورد هم خب کارگاه‌های برگزار میشن، دوستان داستان نویس ما برگزار میکنن، متاسفانه اصلا شناختی از بحث نراتولوژی ندارن و اینا رو مطرح میکنن در حوزه‌های درسی. بچه‌ها متاسفانه، دوستان داستان نویس ما، داستان نویسان که اصلا با این حوزه‌ها ارتباط ندارن، من تلاش کردم با داستان نویسان ارتباط بگیرم و این موارد مطرح کنم، متاسفانه هیچ کدومشون. این هم باز مشکل در غیر دانشگاهی ما، مشکل همین در بحث مطبوعات هست. من چند تا پیشنهاد دارم که به نظرم میاد شاید گروه تخصصی رو اندازی بشه. به نظر میاد یک شبکه ارتباطی میان استادان این رشته، حالا در زبان فارسی و زبان عربی، و میتونه برگزاری هماندیشی ها میتونه باشه، نظارت استادان بر رساله های مصوب میتونه باشه، سرفصل که اشاره کردم، کارگاه تخصصی میتونه باشه، کاربردسازی روانشناسی از طریق مطالعات میان رشته خیلی میتونه کمک کنه، و چند نگار بررسی کلاس نگارش خلاقانه میتونه باشه. نمیدونم خدمت شما عرض کنم که غیر کلامی به ویژه هنرهای سمی بصری، از توجه به نقش روانشناسی در مخصوصا فضاهای مجازی که الان هست و فوق العاده جای کار داره و اصلا روش صحبت نشده، روانشناسی طبیعی به جای روانشناسی داستانی و مصنوعی، اون اوریدی لنگویج و اوریدی کالچری که ما داریم، روانشناسی امر روزمره که ما باش سر کار داریم خیلی جای کار داره، محاکم و دادگاه‌های قضایی خیلی جای کار داره، روایت درمانی خیلی جای کار داره. این دوستانی که میشه روایت شناسی، اینا راهکارهای برون رفته از مشکلاتی است که امروز روایت شناسی ساختارگرا باش روبرو هست. روایت شناسی کهنسالان خیلی جای کار داره، ما روش کار نکردیم، به در دارو تهدیبا به ذکاران و روایت شناسی خاص خودشون رو دارن، جای کار نکردیم. روایت پردازی خلاقانه در کلاس‌های آموزش پرورش کلا فراموش کردیم، قصه گویی فراموش شده. به نظر میاد همه این موارد دست به دست هم دادن و یک وضعیت نامناسبی رو از روایت شناسی در ایران ترسیم کردن. حالا البته خب روایت شناسی انواع اقسامی داره، من دیگه به این موارد اشاره نمی کنم که اینا جاشون هیچ کدوم نیست. روایت شناسی روانکاوانه، تاریخ نگارانه، جهانهای محتمل، روایت شناسی حقوقی، فمینیستی، مطالعات جنسیت، شناختی، طبیعی، پسا مدرن، بلاغی، همه اینا جا راههایی است که میتونه. ما فقط به اون ویژگی های زبانی پرداختیم که جای بحث داره و خدمت شما عرض کنم که، و خب البته چند مورد هست و اینم آخرین کپشن. در آغاز سده 21 روانشناسی نه فقط رو به زبان نیست، بلکه همچنان پرشور و سرزنده به راه خود ادامه میدهد. البته امید من اینه که ادامه بدهد. امید است درخت تناور هم در زبان فارسی هم در روانشناسی قوت بگیره. خیلی متشکرم. مرسی.
خب یه دستم بر من بزنین، من اینجا چیز میکردم، ترجمه میکردم برای دکتر. خیلی متشکرم از آقای دکتر حری و خیلی ممنونم از هم حوصله مهمانان عزیزمون و هم از سخنرانان محترممون که ما رو با چالش‌ها و آسیب‌هایی که در حوزه روایت شناسی در ایران و جهان عرب وجود داره آشنا کردن. در این از این مختصر ما مطمئناً میتونیم استفاده‌های زیادی بکنیم. خواستیم فقط فتح بابی در این حوزه بشه و بعد از یک پذیرایی کوتاه از دوستان در وارد پنل دوم میشه. خواهش می‌کنم.